در خدمت شما هستیم. خانم پری موسوی اشاره میکنم اگر که ما میخوایم آواشناسی اعلام کنم کم گپ بزنم.
عزیز انشالله که سالم باشین. کابل صبحش امروز با دمای 9 درجه شروع کرده، نهایتاً به 24 درجه خواهد رسید و انتظار دمای 6 درجه را در شب داریم. گرمترین شهرها محمودراقی، مهترلام، اسدآباد، لشکرگاه، قندهار، خوست، فراه و زرنج است با دمای بین 26 تا 31 درجه و سایر شهرها هم آب و هوای معتدلی دارند، دمای بین 20 تا 25 درجه. گرمترین جلال‌آباد است با 32 درجه و خنک‌ترین هم بامیان با کاهش دمای منفی 6 درجه. تشکر از همراهیتان.
با کاف صبحتان متنوع و بانشاد کنین. شروع زندگی نو، فکر نو و حرکت نو در کاف صبح.
دوستان، موضوع مداخله را داریم و حالا صحبت‌های کارشناس برنامه جناب سیروس مهرانی.
عرض سلام و احوالپرسی دارم خدمت شما شنوندگان فهیم فکور شنوای کافسو. کلمه دخالت یعنی تجاوز به حریم شخصی افراد. البته در جامعه ما برای اکثر افراد این کلمه مترادف با راهنمایی کردن، در حالی که دخالت کردن تنها در صورتی مناسبه که خطری جدی فردی یا جامعه ای رو تهدید کرده باشه. در اکثر کشورهای دیگه افراد از کودکی آموزش می‌بینن که یکی از مهمترین آداب اجتماعی سوال نکردن در رابطه با مسائل شخصی دیگرانه و همینطور بیان نکردن نظرات خود قبل از درخواست فرد مقابله. و این یکی از اصول ترین نگرش های اجتماعی که هیچ کس حق نداره به حریم شخصی فرد دیگه‌ای وارد بشه مگر اینکه از اون درخواست بشه. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که اصولاً روابط عاطفی تنگاتنگه. روابطی بین اعضای خانواده و فامیل وجود داره. حتی در گذشته نه چندان دور می‌بینیم نقش هممحلی و همسایه هم بسیار پررنگ بوده و اغلب اوقات در کنار هم و به شکل خیلی صمیمانه‌ای ارتباط داشتن. به نظر میاد همین دیدگاه فرهنگی که افراد رو وادار به دخالت در کارهای شخصی و خصوصی افراد دیگه میکنه. در حقیقت بسیاری از مردم ما با این توجیه که فلان شخص براشون مهمه اجازه میدن به خودشون که در زندگی اونها دخالت بکنن. حتما میپرسید چطور دخالت نکنن، چطور تمرین کنن که دیگه دخالت توی زندگی دیگران نکنن. ما باید اینو در نظر بگیریم که درک متقابل یکی از مهمترین مهارت‌های زندگیه، یعنی آموختن این که خودمون رو به جای دیگران بذاریم و از نگاه اونا مسئله رو ببینیم. متاسفانه چنین نگاه تربیتی در فرهنگ ما وجود نداره یا خیلی به ندرت دیده میشه و کمه. در واقع اگه ما به جای دخالت و فضولی در کار دیگران خودمون رو به جای فرد مقابل میذاشتیم و این احساس منفی رو که در اون ایجاد میکردیم به خودی خود درک میکردیم، دست به دخالت نمیزدیم. اصطلاح یک سوزن به خودت و یک جوال دوز به دیگران مصداق عینی همین مسئله است. خوبه در همه حال نگاهمون این شکلی باشه که اون چه بر خود نمیپسندیم بر دیگرانم نپسندیم. اگه دخالت رو دوست نداریم و حس بدی به ما میده و از اون دلخور میشیم و ناراحت میشیم، این رفتار رو در رابطه با هیچ کس انجام ندیم. با آرزوی بهترین ها برای شما و روزگار پیش روی شما شنوندگان عزیز و ارزشمند، همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگوار میسپارم. شادزی مهرفز.
خب زمان بالکل نداریم، صحبت از مداخله بود. خیلی تشکر از همراهیتون با کافاسو. فردا ارتباط شما با مردم و جامعه را پرسان میکنیم که چطوری است. آن زمان خدا حافظ شما.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد.
هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد. صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در این بخش خبری. رئیس کمیسیون اروپا با اعلام اینکه در نشست جی 20 بسته حمایتی 1 میلیارد یورویی را برای حمایت از مردم افغانستان ارائه خواهد کرد، افزود که مردم نباید هزینه اقدامات طالبان را بپردازند. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا با اشاره به وضعیت بحرانی افغانستان گفت که ما باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از وقوع بحران انسانی بزرگ و فروپاشی اقتصادی اجتماعی افغانستان انجام دهیم. وی افزود که امروز در نشست فوق‌العاده سران کشورهای 20 اقتصاد بزرگ جهان موسوم به جی 20 یک بسته حمایتی برای افغانستان به ارزش 1 میلیارد یورو ارائه خواهد کرد. فندرلاین ادامه داد که شرایط ما برای هر گونه تعامل با مقامات افغانستانی از جمله حقوق بشر روشن است، اما مردم نباید هزینه اقدامات طالبان را بپردازند. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان اعلام کرد که از نمایندگان طالبان برای حضور در ترویکای توسعه یافته دعوت شده است. زمیر کابولوف نماینده ویژه پوتین و مدیر بخش دوم آسیایی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که نشست ترویکای توسعه یافته پیش از نشست مسکو برگزار می شود و از طالبان نیز برای دعوت در آن حضور در آن دعوت شده است. کابولوف درباره زمان برگزاری نشست ترویکای توسعه یافته چیزی نگفت، اما نشست مسکو قرار است که 28 میزان برگزار شود. با گزارش تاس نماینده ویژه پوتین گفت که وظیفه ما این است که طالبان را در مورد مصلحت اندیشی برای اطمینان از فراگیری دولت جدید متقاعد کنیم. رئیس جمهور ترکیه در سخنان خود در اجلاس سران جی 20 که درباره افغانستان تشکیل شد، با اعلام این که دولت طالبان نتوانسته فراگیری لازم را از خود نشان دهد، بر مراقبت از کانال‌های ارتباطی با طالبان تاکید کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سخنان خود در اجلاس سران جی 20 که درباره افغانستان تشکیل شد، با اعلام این که دولت طالبان نتوانسته فراگیری لازم را از خود نشان دهد، بر مراقبت از کانال‌های ارتباطی با طالبان تاکید کرد. سخنگوی طالبان زمان قدرت نمایی ناتو در افغانستان را پایان یافته دانست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات دبیرکل ناتو گفت که دیگر زمان حمله به افغانستان گذشته و تجربه 20 سال سپری شده و ناکامی ناتو ثابت کرد که این اقدامات نتیجه نداده و پیشبرد امور باید از طریق دیپلماتیک باشد. استونتنبرگ تسلط طالبان بر افغانستان را یک تراژدی برای مردم افغانستان خوانده و هشدار داده بود که ناتو پناهگاه تروریست‌ها را در افغانستان هدف قرار می‌دهد. ذبیح الله مجاهد گفته که دبیرکل ناتو شاید احساس درد کرده و ناکامی‌هایش موجب شده این گونه موضع‌گیری کند، اما این را باید بداند که شرایط کاملاً تغییر کرده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از سفر انریک مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران در روز پنجشنبه خبر داد. سید خطیب‌زاده سه‌شنبه شب در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص سفر انریک مورا به تهران اظهار داشت که مطابق هماهنگی‌های صورت پذیرفته قبلی این سفر در روز پنجشنبه انجام خواهد شد. خطیب‌زاده با بیان این که این سفر در ادامه رایزنی‌های دو طرف در خصوص موضوعات مورد علاقه فیما بین از جمله روابط ایران و اتحادیه اروپا، افغانستان و برجام صورت می‌پذیرد، افزود که رایزنی‌ها و تماس‌های دو طرف هیچگاه قطع نبوده و به صورت مستمر حول موضوعات مختلف در جریان می‌باشد و این سفر نیز در همین چارچوب صورت می‌پذیرد. رایزن نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در پاسخ به لفاظی‌ها و اتهامات بی اساس نماینده رژیم صهیونیستی علیه ایران تصریح کرد که طرح اتهامات دروغین و ساختگی علیه جمهوری اسلامی ایران شیوه همیشگی این رژیم برای پوشاندن جرم و جنایاتش علیه مردم مظلوم فلسطین بوده است. حیدر علی بلوچی در کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل با تأکید بر اینکه هیچ دروغ و بحران ساختگی ماهیت جنایتکار، جنگ طلب و توسعه طلب رژیم صهیونیستی را نمیتواند از انظار عمومی و مخفی کند، افزود که اسرائیل آشکارا حقوق بین الملل را نقض کرده، از قدنامه‌های سازمان ملل سرپیچی و حقوق بنیادین مردم فلسطین را زیر پا می‌گذارد. مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا روز سه‌شنبه دوباره با تکرار ادعاهای بی اساس علیه ایران از تصمیم دولت ترامپ برای خروج از برجام حمایت کرد. پومپئو در مصاحبه با رسانه‌های صهیونیستی با دفاع از سیاست‌های شکست خورده دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران خواستار تداوم سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران شد. وزیر خارجه پیشین آمریکا در اظهاراتی مضحک ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم کرد و اظهار داشت که باید علیه ایران فشار اعمال کرد، نه اینکه مذاکره کنیم. پومپئو پیشتر نیز با اتهام زنی به ایران بازگشت واشنگتن به برجام را اقدامی احمقانه خوانده بود. منابع خبری سه‌شنبه شب از حمله تروریست‌ها به منزل یکی از فرماندهان سازمان بسیج مردمی عراق هشت‌شعبی خبر دادند. شبکه الجزیره اعلام کرد منزل سرهنگ حقی اسماعیل امین معروف به
ابو اکبر ابو اکبر الخالدی فرمانده تیپ 33 هشت شبی در منطقه از شعله بغداد پایتخت عراق هدف بمب دستساز قرار گرفته است. در این حمله تروریستی دست کم دو تن از اعضای خانواده این فرمانده هشت شبی زخمی و به شفاخانه منتقل شدند. معاون وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با معاون وزیر خارجه آمریکا در مسکو تاکید کرد که روسیه به اقدامات خصمانه آمریکا پاسخ می‌دهد. سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با ویکتوریا نولان معاون وزیر خارجه آمریکا ضمن هشدار درباره اینکه مسکو اقدامات ضد روسیه واشنگتن را بی پاسخ نخواهد گذاشت اعلام کرد که امکان تشدید تنش‌ها بین روسیه و آمریکا از جمله در مسائل مربوط به فعالیت سفارتخانه و مراکز کنسولی دو کشور وجود دارد. و اتحادیه اروپا با پیروی از رویکرد آمریکا در استفاده از ابزار تحریم برای اعمال فشار بر کشورها تحریم‌های جدیدی را علیه روسیه اعمال کرد. اتحادیه اروپا 8 نفر را به بهانه اقدامات روسیه در شبه جزیره کریمه به فهرست تحریمی خود اضافه کرده است. این تحریم‌ها همزمان با سفر مقامات ارشد اروپایی به کیف برای شرکت در اجلاس اتحادیه اروپا و اوکراین اعمال شدند. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. روزتان بخیر.
صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خدای خوبی ها و مهربانی ها. عزیزان همدل و همراه، سلام بر شما، روزتان بخیر. در خدمتتان هستیم از برنامه انیس تنهایی با معرفی کتابی دیگر. با ما همراه باشید مثل همیشه. عزیزان، امروز می‌خواهیم کتاب تاریخ تحلیلی داستان نویسی افغانستان جلد یک را خدمتتان معرفی کنیم. نویسنده این اثر برجسته محمد حسین محمدی، نویسنده ادبیات معاصر افغانستان است. انتشارات چشمه این کتاب را چاپ و روانه بازار نشر کرده است. نویسنده در این اثر با مطالعه و بررسی تاریخ داستان نویسی افغانستان با توجه به تحولات اجتماعی، سیاسی و علمی جامعه این کشور و تأثیر آن بر سیر داستان نویسی پرداخته است. او این تاریخ را به 6 دوره تقسیم کرده است. دوره اول 1298 تا 1308 خورشیدی، آغازین جوشش ها. دوره دوم 1308 تا 1328 سیاه مشق ها. دوره سوم 1328 تا 1342 جستجو و کاوش. دوره چهارم 1342 تا 1357 رئالیسم یا رشد و شکوفایی. و دوره پنجم 1357 تا 1371 داستان‌های سرخ یا رئالیسم سوسیالیستی و دوره ششم هم 1371 تا 1384 داستان نویسی در مهاجرت. داستان نویسی مهاجران در پاکستان و دیگر کشورها و داستان نویسی مهاجران در ایران موضوعاتی است که در دوره ششم مورد مطالعه قرار می گیرد. در جلد اول، دوره اول تا چهارم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در این کتاب اطلاعات خوبی درباره پیش‌زمینه‌های ادبیات داستان معاصر افغانستان، پیشینه صنعت چاپ و نشر، مطبوعات، ترجمه و جنبش مشروطیت و روشنفکری در افغانستان که بر سایر داستان نویسی افغانستان تأثیر بسزایی داشته ارائه شده است. کتاب حاضر را نشر چشمه منتشر کرده است دوستان. برشی از کتاب تاریخ تحلیلی داستان نویسی افغانستان را با هم مرور می کنیم. نوشتن داستان کوتاه از آغاز این دوره مورد توجه نویسندگان بسیاری قرار می گیرد و داستان کوتاه از سال 1328 خورشیدی در صفحات مطبوعات ظاهر می شود. در داستانهای کوتاه این دوره نیز همانند داستانهای بلند و رمانها از لحاظ درون مایه غلبه با عشق و مضمون‌های تاریخی است و کمتر با داستانی اجتماعی مواجه می‌شویم. نویسندگان هم چنان به نوشتن داستان‌های توصیفی که کمتر دراماتیک هستند ادامه می‌دهند. اما روی هم رفته نقش درام و ماجرا در داستان‌ها بیشتر می‌شود. در این لحظه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با کارشناس برنامه جناب آقای مرتضی حسینی شاه‌ترابی.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، خداوند دوستی ها. سلام به شما یاران، مهربانان و همراهان انیس تنهایی. باز هم به مشهد میروم. در این 10 سال شاید 20 بار به مشهد رفته ام. هر بار با لیستی که همکاران و فامیل داده اند. برای چه کسی در کجا حاجت بخواهم؟ با دیدن گلایل ها، با دیدن پیکرهای تعظیم خضوع، با دیدن فلکه آب، با ورود به صحن کفشکنی شماره 13. خواهرم این بار کاغذی نوشت با دست هایی که می لرزید. خانوادگی لرزش دست داریم. گفته بود به او بده، اما باز نکن. چه چیزی در کاغذ نوشته بود که نباید باز می کردم؟ وقتی که لای شیشه دادمش به توده کاغذهای قبلا ریخته، پرواز کرد و چرخید و چرخید مثل پرهای چوب‌پر و افتاد روی کاغذهای دیگر. نوشته‌ای که شنیدید یکی از نوشته‌های کتاب نزدیک داستان از علی خدایی است، نویسنده همزبان ما، نویسنده ایران زمین، نویسنده خوب و توانمند ادبیات فارسی. درباره سفر زیارتی به مشهد بود و خواستم که با همین نوشته شما را توجه بتون به سفرهای زیارتیتان، چه به مشهد الرضا، چه به زیارت حضرت معصومه، یا هر زیارت دیگری در ایران یا خارج از ایران، زیارت نجف، زیارت کربلا، زیارت کاظمین و زیارتهای دیگری که ممکن است دیده باشید، رفته باشید یا بروید. و یاد داشته باشید که زیارت ها میتونند برای بسیاری از خوانندگان ما جذابیت و تازگی و شنیدنی داشته باشند و شما میتونید با نوشتن شرح رخدادهای سفر زیارتیتان و ای که چگونه به او سفر رفتید و شما این سفر را چگونه دیدید، یک نوشته خواندنی خلق کنید. فرق نویسنده با آدمهای معمولی در همیست که آدمهای معمولی ممکن است که 20 بار، 30 بار، 40 بار کمتر یا بیشتر، افزونتر و یک سفر رفته و برشان عادی باشد، اما برای نویسنده هر بار که به سفر میره، حتی اگر مقصد یکی باشه، یک نگاه تازه با او سفر خواهد داشت و میتونه از دل او سفر یک نوشته زیبا و خواندنی خلق کنه. همچنانی که در کتاب نزدیک داستان از نویسنده همزبان علی خدایی دیدید و شنیدید. حالا به شما پیشنهاد دارم، شمایی که به سفرهای زیارتی رفتید، سفرهای زیارتی ممکن است که کربلا، ممکن است که مشهد یا هر شهر دیگر، یا حتی امامزاده نزدیک خانه تان، بنویسید که شما زیارت را چگونه دیدید و چه حس و حالی بر زیارت داشتید. نوشته کنید و بدانید که اگر حوصله کنید میتونید یک نوشته خواندنی از دل ای سفرنامه کوتاه در آورید. کامیاب و شادکام و سلامت باشید.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
بعد از تولد دوتا بچه هام ارتباطم با ارباب کمتر شد، اما به این وضع عادت داشتم، خیلی برام مهم نبود. محمد 13 ساله بود و سارا 10 ساله که بین خانه چند روستای نزدیک هم درگیری پیش اومد. جنگ و خون ریزی شد، اما هیچ کدوم دست بردار نبودن. یه سال بود که این دعواها شروع شده بود و به نظر می رسید که حالا تموم نمیشه. اربابم که خسته شده بود و می ترسید تو این دعوا بچه هاشو از دست بده، قصد کرد خونه و زندگیشو جمع کنه و به شهر بره. اون بجز بچه های من 7 تا بچه دیگه هم داشت که همشونو دوست داشت، براش مهم بودن. اما از بین 3 زنی که گرفته بود فقط زن دومش براش مهم بود. از ماها قشنگتر بود، سوادم داشت، سر و زبونم که اونقدر داشت که از پس کل خانواده بر می اومد. ارباب تمام زمینا و داراییاشو فروخت و به پول تبدیل کرد. خودمو برای رفتن آماده کرده بودم، اما ارباب همون رفتاریو که با خدمتکاراش داشت با من و همسر اولشم داشت. بچه ها رو برد و ما رو همونجا به حال خودمون ول کرد. بگذریم از این که حتی یه ارزنم برای ما نذاشت. بچه هامون رو ازمون گرفت. محمد و سارای من رو ازم جدا کرد و با خودش برد. ماهبانو آه بلندی کشید، اشکهایی که از گوشه چشمش سرازیر شده بود را پاک کرد و گفت: نمیدونی چی به روزم اومد، نمیدونی چی کشیدم، اونقدر گریه کردم، اونقدر زجه زدم که دیگه نا نداشتم. بی حال یه مدت توی خونه افتاده بودم و فقط نفس میکشیدم. من واقعا فقط زنده بودم، همین. وقتی یه کمی به خودم اومدم دوست داشتم برم دنبال بچه هام بگردم و اونا را پیدا کنم. فقط اونا برام مهم بودن، فقط اونا رو داشتم. حتی حاضر بودم برم تو خونه ارباب مثل یه خدمتکار براش کار کنم، حاضر بودم از دور فقط بچه‌هامو نگاه کنم. داشتم دیوونه می‌شدم، اما راه به جایی نداشتم. نه سواد داشتم، نه نشونه ای از اونا، هیچی تو دستم نبود. از تک تک مردم دهات پرسجو کردم، اما هیچ کس هیچ خبری از اونا نداشت. هیچ.
ماهبانو سکوت کرد، چشمانش نشان می‌داد که چه غم عمیقی بر دل دارد. لرزش دستانش، سکوتش و اشک‌هایی که دیگر نمی‌توانست جلوی آنها را بگیرد، از دردی چندین ساله حکایت می‌کرد. دردی که مردی به دلش نهاد که هنوز هم همسرش بود. چند دقیقه‌ای همه سکوت کردند. مانی که بسیار تحت تأثیر قرار گرفته بود گفت:
بچه‌هاتون رو هیچ وقت ندیدین؟ اونا نیومدن دنبالتون؟ سعی نکردن شما رو پیدا کنن؟
ماهبانو گفت:
اصلا نمیدونم اونا سعی کردن که بیان منو ببینن یا نه. شاید ارباب اجازه نداده که بیان. اونا اون موقع سن و سالی نداشتن. 10 سال بعد از رفتنشون شنیدم که محمد برای ادامه تحصیل رفته خارج. تنها چیزی که از اونا شنیدم همین بود و بس. اما نمیدونم درست بود یا نه. بیخبری خیلی چیز بدیه. اینکه دوتا بچه داشته باشی از خون خودت، اما ندونی چه بلایی سرشون اومده. ندونی همون قدر که تو اونا رو دوست داری، اونا هم تو رو دوست دارن یا نه؟ خدا میدونه چه روزا و شبایی رو گذروندم. نمیدونم چه جوری دووم آوردم، اما هیچ وقت از اون مرد نمیگذرم که زندگیمو اینجوری ازم گرفت و تباه کرد. من که زندگی نکردم، فقط زنده بودم. راه میرفت، حرف میزد، عینه یه مرده متحرک. 34 سال دارم انتظار میکشم، اما خبری نیست. فقط دعا میکنم حالشون خوب باشه، زندگی خوبی داشته باشه.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب، با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
خدای مهربان، توکل ما هر لحظه به توست. بسم الله الرحمن الرحیم. شاد و سرحال، با لب خندان و دل جمع با شما نازنینا سلام میکنیم. سلام بر روی ماهتان، سلام با چشمای مهربانتان. به هر کسی که امروز همراه ماست سلام میکنیم، خصوصا به کلانترهای عزیز. سلام سلام سلام. باز هم ما و شما دور هم جمع شدیم در برنامه شاپرک. ما به خانه های شما آمدیم. حتما شما به ما میگین خوش آمدین. شما هم به برنامه ما آمدین. ما هم به شما میگیم خوش آمدین. صفا آوردین. راستی امروز هم با مدت 15 دقیقه همراه برنامه خودتان باشین. تایی قندیم. ای درست است که آدم ها بر اساس توانایی هایی که دارن میتونن کاری را انجام بدن. مثلا شما هیچ وقت نمیتونین دیگ پخته کنین، چون هم خطرناک است، هم شما خوردستین، هم که خب بیاد ندارین. یا مثلا اگه شما کورس رسامی نرین و تمرین نکنین، هیچ وقت نمیتونین یک رسام حرفه‌ای شوین و خب فقط میتونین رسامی معمولی بکشین. بله دوسته قندم، هر شخصی یک توانایی داره و ما نباید از دیگرا توقع کارهای دیگر را داشته باشیم، مگر اینکه زمان بگذره، آدم ها تجربه بدست بیارن و تمرین کنن و کلان شوند. اقسمی میتونن بعضی از توانایی ها را بدست بیارن. اما گاهی، خب من دیگه ادامه نمیتونم، بهتر است که خودتان قصه امروز را بشنوین. ای شما و ای هم خاله جان قصه گو. طفل نازنین سلام، حالتان چطور است؟ الهی که خوب باشین و سلامت. شما را دعوت میکنم که قصه امروز ما را بشنوین. دوسته ی گله، اکثر پرنده ها میتونن پرواز کنن. ما دور و بر ما پرنده های زیادی میبینیم، مثل کبوترا، گنجشکا، زاغ و یا مثل عقاب. به نظرتان فرق بین زاغ و عقاب چی است ها؟ زاغ قصه ما ای طرف و او طرف پرواز میکرد تا غذایی برای خودش پیدا کنه. ناگهان بالای سرش عقاب دید.
عقاب برای کجا باگ ریزم؟ من بیچاره شدم. اگه بابا هم لکنه چی؟ حتما من شکار میکنه. ولی چی کنم؟ باش که در زیر این برگای درخت خدا پاد کنم. وای مرا دید میکن کنم به طرف ما بیایه. ای داد، ولی چی کار کنم؟ کجا باک ریزم خدایا؟
چی شده؟ چی شده زاغ؟ چرا قد ترس داری؟ نکنه فکر کردی که من میخوایم خودتا شکار کنم.
اما نمیدانم.
بله، اگه کدام وقت دیگه بود حتما ما خودتا شکار میکنم و میخوردم، اما تالید که شکار بزرگتر پیدا کنم.
خب خدا را شکر، تشکر که او که خواب تمن نیستی، اما را شکار نمیکنی، اما شکار دیگره.
خب بله، اما این شکاری که در نظر ما است برای چند روز ما و چوچایم کفایت میکنم.
بله درست است، درست است، چون من یک کلاغ لاغر استم، اما قدر گوشت مزداری ندارم. همین دیگه.
اقا قب نزان، اوشم دیگه طرف میرا.
بچشم، اما جناب اقا،
بله،
من کدام شکاری نمیبینم که شما همین لحظه او را به نول مبارکتان بگیرین و برای چوچه های عزیزتان ببرین و خودتانم روشی جان کنین.
البته که از زاغ و هم زاغ رقم تو نمیشه توقع چیز دیگه داشت. فکر میکنی ما به دنبال شکار موش یا خرگوش هستم؟ نه زاغ بیچارا، ما پشت شکار یک از گوسفندای و گله هستم. میبینی؟ اونا گله را.
گوی گوسفند؟
بله.
معذرت میخوایم، اون وقت باز شما اون گوسفند میتونید که با خودتان ببرید؟
تو پنجای مرا چی خیال کردی؟ تو قدرت بالای مرا نادیده گرفتی؟ تو از ضربه نول و قدرتمند ما چی میدانی؟ ما عقاب هستم. خب تا سایم به آسمان مفته از خرد کلان میترسم، تا صدایم در کوچه میپیچه هیچ حیوانی از زیر سنگ بیرون نمیشه.
بله معذرت میخوایم جناب عقاب، شما کاملا درست میگین، مرا ببخشید.
حالا بیشتر از این گپ نزن، چرا که میخوایم شکار خود انتخاب کنم. چوب باش. خب با این چشمایی تیز مینم، صبر کو، کدام گوسفند نشان کنم؟ او گوسفند سفید عالی است.
دوست یه گلم. عقاب از خودش تعریف کرد که البته تعریفش هم بی‌دلیل نبود. عقاب از راستی پرنده قوی هست که در شکار کردن همتا ندارم. خلاصه ای که عقاب با یک حرکت سریع و طرف گله گوسفند حرکت کرد و پنجه‌هایش را به گوسفند سفید رساند و او را محکم گرفت. چوپان که یک پیرمرد بود تا آمد به طرف عقاب حمله کنه، عقاب به آسمان رفت و یکی از گوسفندا را با خودش برد. بله دوستای قندم، صحنه شکار کردن عقاب از زاغ دید. چند لحظه ای فکر کرد و با خودش گفت:
ای زاغ نادان، دیدی که عقاب چطور یک گوسفند به پنجه خود گرفت و پرواز کرد. آفرینش، تو هم یک پرنده استی، او هم یک پرنده است، اما او کجا و تو کجا؟ تو مجبور استی که از این شاخه به او شاخه بپری تا شاید یک میوه فصل خزان گیرت بیاید نیاید. اما عقاب با یک حرکت جانانه برای چند روز خود گوشت تازه داره، هم برای خودش هم برای چوچاش. اما تو بدبخت چی؟ بسیاری روزم تا شام گوشت هستی. گایا منتظر میمانی که حیوانات دیگه از شکارشان سیر شون و توتای مانده غذای اونا رو بخوری. بدبخت به قسم نمیشه، باید یک کاری کنم. مگه من چی کم دارم از این عقاب؟ من یک پرنده استم، عقابم یک پرنده است، حالا عقاب یک کم کلانتر است دیگه. من بال دارم، آل عقابم بال داره، ولی خب یک کم بزرگتر. من پنجه دارم، آل از عقاب یک کم قویتر است دیگه. من تیز استم، اما عقاب یک کم تیزتر است دیگه. اما من از دیگه پرنده ها باهوشتر استم. این هوش من برتری داره به دیگه ضعفای. بله، من یک فرصت مناسب به یکی از گوسفندان لبی کنم. من به این دارم قسمی شکار داشته باشم، چرا ندارم؟
دوسته ی قنده، زاغ با خودش فکر کرد که از عقاب چیزی کم نداره. به همین خاطر در یک فرصتی که چوپان هوشش نبود با یک گوسفند چاق حمله کرد. پنجه‌هایش را به داخل پشم گوسفند فرو کرد و با تمام قدرت کوشش کرد که گوسفند به هوا بلند کنه. اما خب خودتان چی فکر میکنین؟ آیا زاغ میتونه یک گوسفند به هوا بلند کنه؟ خب معلوم دارست که نه. زاغ از ترس شروع به قارقار کرد.
چی حالا؟ چی حالا؟ این چی صداییست؟ اینجا رسته ایکو یک زاغ هست آمده که رقم و خواب گوسفند شکار کنه. صبر کن ببینم، تکان نخور. یعنی تو با خودت فکر کردی میتونی رقم و خواب گوسفند به هوا ببری؟ ها؟ اوه چقدر شلام است. پنجاش در پشم گوسفند بند مونده. ای زاغ نادان، صبر کن کمکت کنم. باش که پنجایت از بینه پشم گوسفند آزاد کنم. شور نخو اقدر. ای بابا شور نخو، کر ساختی مرا. خو این خلاص شد. صبر کن، فقط یادت باشه از این بابات کار بکن که در تواناییت باشه. او زاغ، تو زاغ هستی، اندازه زاغ بودنش شکار کن. اما موش و دانای چهار مغزت بخور، طرف های شکارهای کلانتر نرو. این دفعه دلم با حال سوخ فامیلی، ولی دفعه دیگه شاید چانس نداشته باشی. خواه اینا رو تو آزاد میکنم. برو دیگه. Thank you.
بله دوستای قنده. زاغ با خوشحالی پرواز کرد و رفت و همیشه به یادش ماند که اندازه توانایی شکار کنه. خب نازنینا، اینم از قصه امروز ما. خدا کنه که خوشتان آمده باشه. دوسته عزیز و مهربانه، انشالله که از شنیدن قصه امروز خوشتان آمده باشه. بهترین ها را از خدای خوب برتان میخواییم. شاد و خوش باشید. خداحافظ تا فردا.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمونتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. در خطری که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همیشه مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما همراهان ارجمند. خدا را بسیار شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. از شما که وقت گذاشتین و برنامه خودتان گوش میکنید بسیار سپاسگزاریم و دعوت میکنم که امروز هم همراه ما باشید. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود و بعد از آن میآموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که شما عزیزان امروز برای ما پیامک کردین. برادر محترمی پرسیدند عاقبت فرزند آدمی که در خانواده‌های غیر مسلمان مانند مسیحی و یهودی و امثال آن به دنیا می‌آیند و با معارف اسلامی آشنایی ندارند در قیامت چگونه است؟ دوست عزیز شنونده‌ای هم پیامک دادن و پرسیدن چگونه امر به معروف و نهی از منکر کنیم. الان دیگر امر به معروف اثر نداره و بعضی مواقع سبب کتک خوردن آمر به معروف هم میشه. آیا باید تقیه کرد تا وحدت جامعه حفظ شود؟ بسیار سپاسگزاریم از شما، از اینکه همراه هستید با برنامه آینه حقیقت، از اینکه پیامک میزنید به برنامه خودتان و همراهیتان اعلام میکنید. میریم سراغ اولین سوالی که به دست ما رسیده. برادر محترمی پرسیدند تکلیف فرزند آدمی که در خانواده های غیر مسلمان مانند مسیحی و یهودی و امثال آن به دنیا می آید و با معارف اسلامی آشنایی ندارد در قیامت چگونه است؟ سلام و درود عرض می کنیم خدمت استاد رضا محمدی و می شنویم پاسخ این برادر محترم را.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. این افراد دو دسته میشن. یکی دسته کسانی که خب میتونست حق رو پیدا بکنه، میتونه تحقیق کنه، عقلشو به کار بندازه، پیگیری بکنه، ببینه که حق چیه و تابع حق بشه. این کارو نکرده، تقصیری کرده، یا اینکه نه میدونست که حق با اون چیزی او دنبالش هست نیست، ولی به خاطر اغراض نفسانی و اغراض مادی و نمیدونم قدرت طلبی چیزی از این قبیل، ناسیونالیسم، این زیر بار حق نرفت. این دسته خب اینا اهل نجات نیستن، چون بهشون گفتن راه بهشت از این طرف، اونها خلاف اون راه رو رفتن. میدونست که اگه میخواد به بهشت بره باید از این طرف بره، اما از این راه نرفته، رفته راه باطل رو انتخاب کرده و اون استعدادهایی که خدا بهش داده بود رو در مسیر حق ازش استفاده نکرد، بلکه اونها رو همه رو از بین برد. خب اینا اهل نجات نخواهند بود، البته کارهای خوبشون هم بی پاسخ نخواهند مان، اجرشون هم ضایع میشه. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. حالا همین شخصی که کافر هست و عمدن هم کفر انتخاب کرده یا تقصیرا هم کفر انتخاب کرده و مسیر حق نرفته، ولی خدماتی کرده به بندگان خدا، اجر این خدماتش رو دریافت خواهد کرد در دنیا، هنگام مرگ، در برزخ، در قیامت. خلاصه اجرش ضایع نخواهد شد. اینا یک دسته که اینها تکلیفشون اینجوریست. دست دوم کسانی که در واقع در تحت استضعاف محیط بودن، حق براشون روشن نشده، نفهمیدن که اون مرامی که دارن باطله، اون آینی که ازش پیروی میکنن اون آین باطلیست و حق جای دیگه هست، راهی برای رسیدن به حق نداشتن، استعدادشون نداشتن، عقلشون نداشتن، محیط بهشون اجازه نداد و در محیط مستضعف بودن، لایستتی اون حیلتن، چاره ای نداشتن جز همون استضعاف. اینها که بهشون میگه مستضعفین فکری و فرهنگی، اینها مقصر نبودن، اینها عمدن راه باطل انتخاب نکردن، اگر حق به اوشون میرسید 100% میپذیرفتن یا با حق لج نداشتن، برخلاف دسته اول که با حق عناد داشتن. اینا با حق عناد ندارن، حق براشون ثابت بشه فورا میپذیرن. اینها که مستضعفین باشن، برزخشون شبیه خواب سپری میشه. در برزخ اینا نه تو بهشت برزخی نه تو جهنم برزخی، برزخ که اون قرارگاه موقت هست، اینها اونجا یله و رها هستن به تعبیر روایات ما، متوجه نمیشن، فکر کنم مثلا یک چند ساعتی خوابیدن و قیامت برپا شده. در قیامت خداوند تکلیف اینها رو روشن میکنه به این صورت که پیامبری درشون مبعوث میشه، راهنماییشون میکنه، حق به گوششون میرسه. صحنه هم شبیه دنیاست، یعنی با اختیار کامل، با همه اون چیزی که در دنیا وجود داره، اونجا با اون روشن شدن حق و اتمام و حجت تکلیفشون روشن میشه. اگه حق رو پذیرفتن اهل نجاتن. معلومه در دنیا هم اگر در اون محیط استضعاف نبودن، اگر عقل داشتن، اگر مثلا به حد بلوغ میرسیدن، چون اینا گروه های مختلفی هم، بچه های کوچیک که به در مادرشون کافر بودن، کسانی که همه عمر دیوانه بودن، کسانی که در دوران فترت زندگی میکردن، کسانی که در محیط های دور افتاده یا حتی محیط های مهم هم، منظور رسانه ها و دیگران، اینها رو به استضعاف، خود محیط اینها رو به استضعاف کشیده. اونجایی که میفرماید که الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. نمیتونن از این محیط استضعاف بیرون برن، محیط اینها رو به استضعاف کشیده. خب اینا گروه های مختلف میشن، اونجا تکلیفشون روشن میشه، حق براشون آشکار میشه، از استضعاف بیرون میان، دیوان عاقل میشه، بچه بالغ میشه، همه اینها برطرف میشه موانع، اگر حق رو پذیرفتن که غالبا علی الظاهر باید بپذیرن، علی قاعده باید بپذیرن، اهل نجات خواهند بود. معلومه که در دنیا هم اگر حق براشون روشن میشد میپذیرفتن، اگر نپذیرفتن معلومه که اینها با حق لج دارند و در دنیا هم اگر استضعاف نبود باز زیر بار حق نمیرفتن.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که با پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الكافي عن الباقر عليه السلام ينادي مناد في كل يوم ابن آدم لد للموت متولد شو برای مردن. یک حقیقت آشکاری که اغلب عقول مردم و اذهان مردم از اون غافله. هر ولادتی برای فنا و نابودی است در نهایت. وجمع للفنا، گرد بیار، جمع کن پول را، مال را، اشیا را، کتاب را، وسائل مطلوب زندگی رو از جهات مادی، عینی، نمیدونم قدرت چه اینا همه رو زحمت بکش جمع بیار. للفنا، برای اینکه از بین بره، همش از بین خواهد ره. هر اون چه که ما جمع میکنیم نابود خواهد شد. چند سباهی او مهمان ماست یا ما مهمان او هستیم. گاهی هم او هست ما میریم، او هم خواهد رفت بعد از ما. وابن للخراب، بساز برای ویران شدن و خراب شدن. این توجه دادن ماست به طبیعت این عالم، عالم فنا و عالم ماده، که همه چیز در این دنیا برای آمدن و رفتن است، هیچ چیزی بقا ندارد. این رو انسان توجه کنه، درک کنه، به یاد عاقبت کار در هنگام آغاز کار باشه. این عبرتی است برای ما، دلبستگی ها رو کم میکنه. هم دلبستگی به اشیاء را، به چیزهایی رو که متعلق به ماست، هم دلبستگی های به نفس را.
ذاتش پنهان عشق، هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او،
چون نفس سوخته.
دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته.
بخش حدیث هدایت بود از رادیو دری شهر مشهد. برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. دوست عزیز شنونده پیامک زدن، پرسیدند که چگونه امر به معروف و نهی از منکر کنیم. الان دیگه امر به معروف اثر نداره و بعضی مواقع سبب کتک خوردن آمر به معروف هم میشه. آیا باید تقیه کرد تا وحدت جامعه حفظ شود؟ از استاد رضا محمدی میخوایم که پاسخ این دوست عزیز شنونده را بدن.
البته اینجا جای تقیه نیست. تقیه معناش این نیست که انسان
یه واجب الهی رو به این شکل ترک کنم. نه این همون که خواهی نشه یه رسوا هم رنگ جماعت شد.